شخصی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
ساعت 3 بعد از ظهر و شما شنونده رادیو جوان و در این لحظه عصر من هستید.
این یکی از سخنرانی‌های مورد علاقه منه.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
این یکی از کتاب‌های مورد علاقه منه.
عجیب بود رابطه میان این پدر و پسر. من یمان نمی‌کنم در تمام عالم میان یک پدر و پسر این همه عاطفه، این همه تعلق و این همه ارادت حاکم باشد.
این یکی از فیلم‌های مورد علاقه منه.
تصویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می‌آید. تصویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
این یکی از اشعار مورد علاقه منه.
در تو ای آینه جلوه اسما و صفات، ذات مطلق که نهان است عیان خواهد بود. راز عشق تو معماست که از دیده عقل در پس پرده اسرار نهان خواهد بود.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
یاران امام ساقی نگاه خیش را بر پیکر با شکوه سردار کربلا دوختند. در کلمه به کلمه سخنی که بر لبهای تشنه آنها آشکار می گردد، نام حسین است که می تراود.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه منه. در عصر من معنا میشه و این عصر من. عصر من. عشاق چون به درگه معشوق رو کنند، با آب دیدگان تن خود شستشو کنند. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. میخواست آب کوثرش اندر گلو کنند. بی دست ماند و داد خدا دست خود به اون. آنان که منکرند بگو روبرو کنند. گر دست اون نه دست خدایی است، پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند؟ درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، باب الحوایجش همه جا گفتگو کنند. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان و دوستان رادیو جوان سلام. در روز تاسوعای حسینی همراه شما عزیزان هستیم. این ایام و این روز رو خدمت یکایک شما شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم که همراه عصر من باشید. آرزو میکنم سوگواری ها و نیایش های شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون دوستان بی بهره نگذارید. اما امروز هم قرار هست در عصر من با یکی از موضوعات مرتبط با این ایام همراه شما باشیم، موضوعاتی که به فرهنگ و هنر این مرز و بوم تعلق داره. شما هم اگر نظر خاصی دارید حتما همراه ما باشید. استقبال میکنیم از صحبت های گرم شما. 224000 225952 در اختیار شما هست و 30881 هم سامانه پیام کوتاه ما. اما در برنامه امروز بشنوید. امروز موضوع برنامه هنرهای نمایشی و تأثیراتی است که از فرهنگ عاشورایی گرفتند. در بخشی از برنامه همکار خوب من سرکار خانم فاطمی فراهانی همراه ما خواهند بود.
علم نماد درفش سپاه امام حسین علیه السلام است. کبوتر نماد معصومیت و شهادت، تشت آب نشانی از شط فرات است.
امروز هم همکار دیگرم سرکار خانم عاطفی کمالی با ما هستند و بخشی رو برامون آماده کردند که تقدیم شما خواهد شد.
سلام، من عاطفی کمالی هستم و امروز میخوام براتون از نمایش عاشورایی بگم.
اما عزیزان، در برنامه امروز میزبان دکتر اردشیر صالح‌پور، محقق، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر خواهیم بود. تازه‌های فرهنگی و هنری رو هم تقدیم شما خواهیم کرد با اجرای همکار دیگرم خانم الهام وحدت.
به نام خدا. سلام. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن روز تاسوعای حسینی، از شما دعوت میکنم با برنامه عصر من همراه باشید تا در این برنامه هم به اتفاق شما رویدادهای فرهنگی و هنری رو مرور کنیم.
اما امروز هم تا 15:45 همراه عصر من بمانید.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویرانی و بهت مردم. گیسویت تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا. خون چرا در رگ من زنجیر شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی.
ممنونم که امروز هم همراه عصر من هستید. دوستان عزیز شنونده، امروز قرار هست در مورد پایه‌ای ترین هنرها صحبت بکنیم. به همین دلیل هم دعوت کردیم از استاد ارجمندی، کارشناس خوب برنامه ما باشن امروز، جناب دکتر اردشیر صالح‌پور، دکترای تخصصی پژوهش هنر و هنرهای نمایشی، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشکده‌های هنری، که خدمت جناب استاد صالح‌پور سلام عرض می‌کنم. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به عصر من و ایام رو خدمت شما تسلیت میگم.
چراغ سائقه آن صحاب روشن باد، که زد به خرمن ما آتش محبت او. به حضرت علی،
زنده باشید،
جناب آقای خلقت دوست و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه عصر من سلام عرض میکنم. این ایام سوگواری رو تسلیت میگم. امیدوارم که بتونم با حضور مختنم شما بحث خوبی رو درباره هنر دینی و به ویژه تعزیه و شبیخوانی که یکی از هنرهای ملی مذهبی و آیینی و سنتی ماست، قدری با هم و حضور شنوندگان تعامل نظر داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر، خیلی لطف فرمودید امروز همراه شنوندگان عزیز عصر من هستید. میخوایم یک بخشی رو تقدیم بکنیم که موضوع برنامه است. اگر موافق باشید موضوع برنامه رو بشنویم، در خدمت دوستان باشیم.
بله حتما.
هنرهای نمایشی در اشکال مختلف راوی گوشه‌ای از واقعه کربلا بودند. تعزیه، پرده‌خوانی، شبیه‌خوانی، تئاتر و انواع دیگر هنرهای نمایشی در مقاطع مختلف تاریخ روایتگر عاشورا بودند.
مشخص شد که در خصوص هنرهای نمایشی تأثیری که از واقعه عاشورا گرفتند و البته در خصوص شبیخوانی یا تعزیه یا همون تعزیت امروز میخواییم صحبت بکنیم و بیشتر گفته های ارزشمند جناب دکتر اردشیر صالح‌پور رو بشنویم که خودشون خب مؤلف هستند و کتاب های مختلفی رو هم نگارش کردند در زمینه هنرهای آیینی، مخصوصا در خصوص شاید میتونم بگم که تعزیه یا نمایش های آیینی و سنتی ما. پیشخوانی در تعزیه یکی از کتاب هایی است که ایشون نوشتن، پژوهشی در نغمات آوازی شبیخوانی هست که حتما در این زمینه با ایشون گفتگو خواهم داشت و کتاب های دیگری مثل بنفشه های سوگوار یا تردید زرد. جناب دکتر صالح‌پور، اگر بخوایم آغاز بکنیم در اول بحث مقدمه ای برای ما بفرمایید در خصوص هنرهای نمایشی که تأثیر از واقعه عاشورا گرفتند. خب ما میدونیم تعزیه شاید یکی از هنرهایی است که اصلا کاملا میتونیم بگیم برای این ایام هست و به نوعی شاید اگر از قدیم بخوایم نگاه بکنیم، از سالهای گذشته میتونیم بگیم تنها هنر نمایشی شیعه بوده در یک دوره‌ای.
بله، و حتی فراتر اجازه بدید عرض کنم که یگانه نمایش جهان اسلام تعزیه است. یعنی اسلام با همه گستره فرهنگی، دینی، آیینی و سنتیش تنها یک ژانر نمایشی داره و اون ایرانی است و شیعی است و اسلامی است در این حال. اجازه میخوام جناب خلقت دوست پیش از اون که وارد این بحث بشم یه قدری از کلیات آغاز کنم و مبانی و بنیادهای هنر دینی رو عرض کنم. یونانی ها تجربه بسیار خوبی داشتن. میدونید که یونانی ها مبدع و استعلا بخش و پدید آورنده هنر تئاترند که البته ما در قبال تئاتر از واژه و معادل اصطلاحی به نام نمایش استفاده میکنیم که البته در فقه و لغه همون مفهوم رو میرسونه، اما یک تفاوت های ماهوی و ساختاری داره به لحاظ کیفیت و شکل و شمای خودش. ما تعزیه رو نمایش میدونیم، البته نمایشی است که آیینی است، سنتی است و دینی است و فریضی است و همجور که شما هم اشاره کردید بله به گاه معینی اجرا میشه. آیین ها میدونید که کاملا زمانمندند، هر آیینی باید سر جای خودش انجام بشه، همچنان که ما در ماهای محرم و صفر عمدتا به اجرای مجالس تعزیه اختصاص داره و در کوی و برزنها در نواحی مختلف حسب اقتضائات اقلیمی و بومی شیعیان ایران تعلقات دینی خودشون رو در قالب منظر و مرایای هنری ابراز میکنن که به نظر میاد سامان یافته ترین شکل هنرهای نمایشی آیینی همانا تعزیه است و این تعزیه از مرثیه گرفته شده، از آیین گرفته شده، از مختلخانی گرفته شده، عرض کنم که از ادبیات نمایشی گرفته شده، از پردخانی گرفته شده و همه اینها در زیر مجموعه و در ذات و نهاد تعزیه هستند که در یک برایند جذاب کلی با حضور تماشاگر در قالب شبیه سازی، نه باور حقیقی که بازیگران خودشون رو با شخصیت یکی کنن، بلکه شباهت اجرایی اونها رو به منصه ظهور میرسونن.
دقیقاً همینطوره جناب دکتر. اگر اجازه بدید یک بخشی رو بشنویم، برگردیم ادامه مبحث رو در خدمت شما داشته باشیم و بیشتر در خصوص همین تعریفی که شما فرمودید در این زمینه صحبت کنیم. خیلی متشکرم از جناب دکتر صالح پور که امروز همراه ما هستن. سپاسگزارم بابت همراهی شما با برنامه عصر من.
مشهورترین قالب نمایش عاشورایی تعزیه یا شبیه خانیه که از دوره صفویه رونق گرفته. این شیوه نمایشی پیش از اون هم در فرهنگ ایرانی وجود داشته، اما به تدریج تحت تأثیر حادثه عاشورا و فرهنگ عاشورایی قرار گرفته و مبدل به هنر ویژه ی ایام عزاداری محرم شده.
ننوشیدی و بیرون شدی از شد، تو یم فضل و محیط ادب و بحر حیایی.
پردخانی هم یکی دیگه از گونه های نمایشی که از قدیم الایام جایگاه ویژه‌ای در مراسم سوگواری داشته و مردم در شهرها و روستاها دور پردخان یا نقال جمع می شدن، شرح وقایع کربلا رو می شنیدن و عزاداری می کردن.
پیش از پیدا شدن رادیو تلویزیون در ایران و گسترش اون، ما می بینیم که پردخانی به صورت گسترده در بسیار از مناطق مرکزی ایران رواج داشته. پردخان ها در واقع یک قشر مهمی رو در انتقال برخی از مبانی فرهنگ شفاهی و فرهنگ ذوقی ایرانیان به عهده داشتند.
در سالهای گذشته این حادثه ی عظیم مذهبی جای خودش رو در تئاتر هم پیدا کرده و هر ساله نمایش های زیادی با موضوع عاشورا به روی صحنه میرن. همچنین هنرمندان زیادی تلاش کردند تا مانع از بین رفتن گونه های قدیمی تر مثل شبیه خانی و پرده خانی بشن و اونها رو احیا کنند.
این پرده پرده ای روز قیامت است، این پرده عکس از رخ قاسم و عباس و اکبر است، این پرده تا قیام قیامت به روزگار بر کل پرده های جهان دارد افتخار.
هنرهای نمایشی به عنوان یکی از مؤثرترین و جذابترین شاخه‌های هنر قابلیت و ظرفیت‌های زیادی برای گسترش و درک بهتر مفاهیم فرهنگ عاشورایی داره.
عصر من رو میشنوید از رادیو جوان، همراه دقایق شما هستیم. امروز در خصوص هنرهای نمایشی و تأثیری که از واقعه عاشورا گرفتند گفتگو میکنم با جناب استاد دکتر اردشیر صالح پور. رسیدیم به هنر مقدس جناب استاد صالح پور و اینکه فرمودید کسانی که در شبیخانی فعالیت میکنند خودشون رو ذاکر میدونند.
بله دقیقاً، اونها از لفظ ذاکر، نه هنرمند، آرتیست نیستن. امروز ما هنری که داریم معادل آرت هست.
بله.
و هنرمند رو آرتیست قلمداد میکنیم، اما اونا ذاکرن. اجازه بدید من یک تعریف خیلی خلاصه و مختصر از هنر مقدس عرض کنم که طریقی است برای معرفت و تأمل و در نهایت ذکر، ذکر اون حقیقتی که اصل وجوده و اغلب در پی حجاب‌های ظلمانی عالم ماده و کسرات مخفی و مستور مونده و ذاکر سعی میکنه اونها رو به زبان والای هنر تجلی ببخشه. و این همون مفهومی است که فیلسوفان نظریه پردازی در حوزه هنر مثل افلاطون هم اون رو معادل حقیقت و زیبایی قلمداد میکنن. جمله بسیار معروفی داره افلاطون که هنر زیبایی است و زیبایی حقیقت، این است آنچه باید بدانی. بنابراین چون حقیقت یک امر لایتناهی بی حد و حصر و بی حد و اندازه است و حوزه شهودی و معرفت شناسی است، بنابراین هنرمند یا ذاکر بهتره بگیم که سعی میکنه به کمک رمز و راز و نشانه ها این معانی گستره حقیقت رو به نوعی جمع و جور کنه و اینها رو متجلی بکنه. از این بابه که باید عرض کنم هنر تعزیه هنریست رمزآمیز و پرنشانه و در واقع اصطلاحاً میستریک، یعنی رازآلود. و از این منظر هست که ما با دنیای واقعی و در واقع رئالیته سر و کار نداریم، بلکه در این گونه هنرها ما با سه جهان سر و کار داریم: یک، جهان درون، دو، جهان پیرامون، و سه، عالم ماورا. و همه هستی هم در همین سه ساحت قرار میگیره.
جناب استاد سالپور، الان یک مطلبی که هست، الان ما وقتی صحبت میکنیم در این زمینه، من میخوام از این بحث چون رد نشیم اینجا این سوال رو مطرح میکنم. شما خودتون شاید هر روزه و در هفته با دانشجویانی سر و کار دارید که همشون آمدند برای اینکه هنرمند بشن. چقدر از این دانشجوهای ما امروزه تونستند و تلاش میکنن و دغدغه خودشون هست که به سمت سوی برن که بخوان در هنرهای آینی ما مثل تعزیه مثلا فعالیت بکنند؟
بسیار پرسش جالب و جذابیست. اجازه میخوام از همین تریبون مغتنم عصر من رادیو استفاده کنم و بر این امر تصریح کنم که متاسفانه هنوز ما در حوزه هنرهای ملی، دینی، آینی و سنتی به اون استراتژی و فرایندهای حقیقی و حقوقی نائل نشدیم. در حالی که نمایش ما و هنر ما و مختصات ما و مؤلفه‌های معرفتی ما اتفاقا در گروه شناخت و معرفت همین ساحات و ابعاد و عرصات است. اما باور کنید آقای خلقت دوست، وقتی که اینا به این ذخایر معنوی و این دریاهای لایتناهی وصل میشن، چراغ معرفتی ذهنشون روشن میشه. بنابراین به قول هنری کوربن میگه که نظم از غرب برمیخیزد و نور از شرق. یک نوع تنویر درونی، همون چیزی که هنری کوربن در باره شیخ شهاب‌الدین سهروردی از انسان نورانی حرف میزنه، از معرفت نورانی. اینکه سهراب سپهری هم در شعرش میگه من کسی را دیدم که نور مینوشید، انسانی که درونش نورانی میشه و تنویر جان و دل برقرار میکنه. و اتفاقا این هنرها ما رو به یک ساحاتی میرسونه که هستی شناسی و اپیستمولوژی ما، جهانبینی ما، دریافت معرفتی ما از همین آغاز میشه. و از این پس هست که ما شاهد یک اتصال معنوی میشیم که این تفاوت ساحت و منظر داره با دنیای غرب. بنابراین من متاسفم که همینجام اعلام بکنم که علارغم این که ما قریب 70 سال دانشکده هنرهای دراماتیک داریم، اما هنوز هیچ انیسیتویی برای هنرهای آینی، سنتی، نمایشی نداریم. و همین شبیخانی ما که 3-4 سال پیش ثبت جهانی شد به عنوان میراث بشری و سازمان فرهنگی یونسکو اون رو ثبت کرد، اما باور کنین ما کمترین کار و تلاش رو برای معرفی این کار انجام دادیم. نهایتش این که ما در دانشکده دو واحد یا چهار واحد تعزیه بخونیم و اما
اگر اونهایی هم که دارن فعالیت میکنن اصولا تجربی هست یا در خاندان دارند که دارن این اتفاق رو انجام میدن و ما میبینیم مثلا تعزیه خانهایی که بودند از قدیم تا به امروز در خاندان خودشون مثلا هستن بعضی ها که این راه رو دارن ادامه میدن، شاید
چندین نسل.
بله دقیقاً،
از کودکی اصلا از بچه خونی آغاز میکنن.
بله درسته.
و این تداوم استاد شاگردی یا همین روش سنتی که شما در آموزش اشاره فرمودید یکی از نهله‌های آموزشی است که با ساحت نظام آکادمیک متفاوته. استحضار دارید که در نظام آموزشی این گونه مفاهیم بحث استاد و شاگردی است و حتی به لحاظ میزانسن این کلاسی که ما در نظام درسی آموزشیمون داریم کاملا استاد در برابر دانشجو قرار میگیره، یعنی به یک نوع تقابل و در تخالف. اما در نظام سنتی که این هنرها ازش شکل گرفته ما در حلقه هستیم.
دقیقا.
ما در کنار هم هستیم. بله. میگیم حلقه درس. دقت کنید به لحاظ میز آنسن و به قول تئاتری ها یعنی چیدمان صحنه هم میبینیم هنگامی که ما کنار هم هستیم با زمانی که در روبروی هم هستیم کاملا حس ما تفاوت داره. میخوام عرض کنم که ما به لحاظ ساحت، منظر، محتوا و مضمون تفاوت داریم. ما نمیخوایم اینجا ارزش‌های جهان غرب رو منکوب بکنیم، اما میخوام بگیم که ما باید به مؤلفه ها و شاخصه های خودمون تکیه کنیم و با شناسنامه خودمون در
دقیقاً
دهکده
دقیقاً
جهانی
دقیقاً
حاضر بشیم. به قول جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید هند که گفت برای جهانی شدن نخست باید بومی بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون. واقعا اگر ما در هر هنری که فعالیت میکنیم هنر بومی خودمون رو نشناسیم، سرزمین خودمون رو نشناسیم، نمیتونیم با اون حالا هنر کشورهای دیگر بخوایم در کشور خودشون حرفی برای گفتن داشته باشیم، چون مطمئنن اگر هم حرفی داشته باشیم اونها هنر بومیشون رو از ما بهتر میشناسن. پس تلاشمون بر این باشه اول چارچوبی که در اون رشد کردیم رو بهتر بشناسیم تا بتونیم در دنیا هم حرفی برای زدن داشته باشیم. تازه های فرهنگی و هنری رو بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام، امروز هم در عصر من به اتفاق شما رویدادهای فرهنگی و هنری رو مرور خواهیم کرد. لطفاً با این بخش همراه باشید. 17 مهرواره شعر و داستان جوان سوره فراخوان داد. این رویداد ادبی اهدافی همچون شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان، تبادل اندیشه و تجربه‌های شاعران و نویسندگان جوان انقلاب اسلامی، جریان سازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزش‌های اسلامی و معرفی و برجسته سازی چهره‌های ممتاز عرصه شعر و داستان جوان انقلاب رو دنبال میکنه و شامل دو بخش اصلی داستان، یعنی داستان کوتاه و داستانک، و شعر که شعرهای سنتی، نو و ترانه و سرود رو شامل میشه، با موضوع آزاد فعالیت میکنه. همچنین بخش ویژه این رویداد با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم پاسداری از زبان فارسی با سرفصل‌های همچون زبان فارسی و مرزهای جغرافیایی زبان فارسی و تاریخ، زبان فارسی و هویت ملی، زبان فارسی و سیاست و زبان فارسی و انقلاب برگزار میشه. جزئیات فراخوان و مقررات شرکت در 17 مهرواره شعر و داستان جوان سوره در سایت www.artfest.ir قرار داره. این رویداد به همت مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری آذرماه امسال برگزار میشه. تعزیه نیازمند مکانی ثابت است. یک یک پیشکسوت تعزیه خانی میگوید که اگر یک مجموعه ثابت برای تعزیه خانی در نظر گرفته شود، میتوان هم بر اجرای تعزیه ها نظارت کرد و هم نسل های بعدی تعزیه خانان را پرورش داد. علاءالدین قاسمی با اشاره به اینکه مسئولان برای اختصاص مکانی ثابت برای تعزیه خانی گامی برنداشتند گفت: در سالهای گذشته تکیه دولت وجود داشت و تعزیه در آنجا اجرا می شد، اما پس از خراب شدن آن دیگر جایگزینی برای تکیه دولت ایجاد نشده است. او گفت: اگر می خواهیم این هنر سنتی ایرانی زنده بماند، باید یک جایگاه مخصوص تعزیه در تهران بزرگ در نظر گرفته شود. من پیشنهاد می دهم که در اطراف حرم امام خمینی رحمت الله علیه مکانی برای تعزیه خانی